بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. از جمرات زیارت جامعه کبیره و نصرتی لکم مقده حتی یحیی الله دینه بکن و یردکم فی ایامه و یدبرکم لعدله و یمکنکم فی ارضه. در این چهار جمله ما با آستان اقدس اهل بیت علیهم السلام عرض می کنیم که من خودم را مهیا کرده ام که شما را یاری کنم در این کارها، در احیاء دین خدا به سبب شما. یعنی خداوند دین خودش را به سبب شما احیا می کند، زنده می کند، و من هم در این امر آماده ام که یاری کنم شما را. و یردکم فی ایامه، خداوند شما را در اون روزگاری که ایام خداست شما را بر می گرداند. و یظهرکم لعدله، و به وسیله شما عدل خودش را در عالم به پا می دارد، غالب می کند، فاتح می کند، پیروز می کند دین را، به وسیله شما عدل خودش را اقامه می کند. و یمکنکم فی ارضه، شما را فرمان روای در زمین قرار می دهد. در همه این مراحل من خودم را آماده کرده ام که یاری کنم شما را. یکی مسئله احیاء دین، که دین را شما زنده کنید، من یاور شما باشم. شما در ایام الله برگردید، من یار شما باشم. شما عدل خدا را در عالم به پا بدارید، من یار شما باشم. و شما فرمان روای در زمین باشید، من هم باز ناصر شما باشم. در این چهار قسمت خودم را آماده کردم. حالا یک نکته در مسئله حیات دینه. حیات به طور کلی، حیات زنده بودن در مقابل مرگ. ما خوب نمی فهمیم که اصلا حیات یعنی چه. نه، ما نمی فهمیم، همه دانشمندان عالم هم نمی فهمن که حیات یعنی چه. زنده بودن چه نیرویی است در وجود یک موجود زنده ای هست که رو میگیم زنده است. مرگ یعنی چه؟ که وقتی میمیرد یعنی چه؟ مثلا حیات یعنی چه؟ مرگ یعنی چه؟ فلان موجود زنده است، چه دارد که زنده است؟ وقتی که میمیرد چی از دست میدهد که میمیرد؟ این یعنی چه؟ ما خوب نمیفهمیم که حقیقت حیات چیه و حقیقت مرگ چیه. ما همه اینا را از روی آثار خواص میفهمیم، نه خود حقیقتش را. حقیقت حیات، حقیقت مرگ بر ما مجهوله. از روی آثار خواص میفهمیم، آثارش را تشخیص میدیم. مثلا یک نبات زنده، یک گیاه زنده که به روح نباتی دارد، نمیفهمیم چی هست اون حیات نباتی، چیه روح نباتی، چی هست که در این گلی که الان شاداب و خرم هست، چی هست تو، نمیفهمیم. ولی اثرشو میبینیم، این شاداب است، خرمه و بوی خوش دارد، رشد میکند، نمو میکند. اینا آثار حیات نباتی دیگه. چون حیات نباتی دارد شاداب است، چون حیات نباتی دارد رشد می کند، نمو می کند. اون طرف هم یه علفی می بینیم خشکیده، پوسیده، خشکیده، ریخته، این مرده است، این حیات نباتی ندارد. باز نمیفهمیم که چی از دست داده، نه اونی که زنده ات چی دارد، نه اینی که مرده ات چی از دست داده. نمیفهمیم، فقط آثارش میبینیم، چون اون رشد میکند پس زنده است، این که دیگر رکود کرده پس مرده است. یک گوسفند هم به همین کیفیه، گوسفندی داره راه میرود بگیم زنده است. خب یعنی چه؟ حیات حیوانی چیه؟ این که این گوسفند حیات داره یعنی چه؟ زنده یعنی چه؟ اونو میفهمید، اما خواهیم که راه میره دیگه، راه میرود و علف میخورد و صدا میکند و حرکت دارد و حساسیت داره، میگیم زنده است. اگه زنده نبود کار نمیکرد. اون طرف این گوسفند مرده افتاده، اون نه حرکتی داره، نه حساسیتی، نه صدایی، یه اون مرده است. خب بازه نمیفهمیم اینه که زنده ات چی دارد، اونه که مرده ات چی ندارد. اگه ظاهر که همه دارن، که ظاهری اونم داره، اینم داره دیگه، و چشم داره، اونم داره، گوش داره، اونم داره. یه انسان مرده با زنده فرقش چیه؟ یه انسان زنده اینجا نشسته، یه انسان مرده اونجا افتاده. بگیم این زنده از اون مرده یعنی چه؟ این چه دارد که اون ندارد؟ خب اعضا و جواره داره دیگه، اعضا و جواره، اینم داره، اونم داره دیگه، تمام اون چه که او دارد اینم داره. چه دارد این؟ و از آثار میفهمیم، بگیم این که داره حرف میزند و نفس میکشد و راه میرود و رشد نمو میدارد و این زنده است. اونی که افتاده نفس نمیکشه، حرف نمیزنه، راه نمیرود، پس مرده. پس خلاص از آثار همش میفهمیم، آثار حیات در این هست پس زنده است، آثار حیات در اون نیست پس مرده است. و حیات چی نمیفهم. به همین کیفیت ما در دین هم همینجوره، دین هم گاهی مرده است گاهی زنده است دیگه، ما همینجوره، گاهی مرده است گاهی زنده است. دین زنده کدام است؟ دین مرده کدام است؟ دین مثل انسان کافر با مرده، انسان مؤمن، مثلا میگیم انسان کافر مرده است طبق صریح قرآن. قرآن انسان کافر مرده میداند. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. مرده بود زنده اش کرده ایم که ایمان بشن. معلوم میشه که انسان بی ایمان مرده است از نظر قرآن. من کان میتن، این مرده بود، فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ولی حال حیات دادیم، حیات ایمانی بهش دادیم دیگه. خب کافر با مؤمن از جهت ظاهری با هم یکسانند دیگه. خب انسان کافرم خب همینی که ما داریم اونم داره، فرق نمی کنه، ما چی اضافه که نداریم که، چشم و گوش و اعضا و جوارح و اینا اونم داره، این ما هم داریم دیگه. اما یه سی ما داریم که اون ندارد، اون حیات انسانی به معنای واقعی مؤمن دارد و اون ندارد. او حیات انسانی ندارد، او حیات حیوانی دارد، یعنی همون زندگی که یک گوسفند میداری هم داره دیگه. ولی در میخورد و میخوابد و راه میرود و اعمال شهوت و غضب میکند و رشد نمو دارد و قبولم داره، این داره دیگه. این چه وقت زنده است؟ اگه تمام این اعضا و جواره آمد تحت سیطره عقل و فکر، ولی اون میشه زنده، این حیات انسانی پیدا میکند. خب چشم در حیوان برای دیدن فقط، برای در انسان برای دیدن فقط نیست، وشی دیگه میخواد. چشم برای انسان فقط برای دیدن نیست، خود گوسفند هم داره برای دیدن، این نیست. چشم در حیوان برای دیدن فقطه، اما در انسان نه، ماوراء دیدن حرف مدفی دارد، میخواد از این راه پی به اون کسی ببرد. هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیل ما تشکرون. او میخواد از این شکر رو به دست بیاورد. شکر همون خضوع در مقابل منعم است و تقرب به او، این هم مقدمه است برای او. اگر این دیدن و شنیدن و حرف زدن همین هایی که کافر هم داره مؤمن هم داره، اگه اینها افتاد در مسیر لعلکم تشکرون و اون مسیر افتاد میشه دیدای انسانی، چشم انسانی، گوش انسانی، زبان انسانی. اگر نیفتاد در این مسیر میشه زنده حیوانی، چشم حیوانی، گوش حیوانی، زبان حیوانی. یعکرون و یتمتعون کما تأکل الانعام، خون میخورن، بهره میبرن کفار، ولی نحوه بهره برداری حیوانات، اونطور که حیوانات بهره میبرن، و رضا انسان کافر میگه مرده است به حکم قرآن، یعنی مرده انسانیه، زنده است به زنده حیوانی. تا اون اعضا و جوارح و قوایش تحت سیطره عقل در نیاید، عقل هم وقتی آمد استخدام کرد همه اعضا رو به خدا میبره، چون عقل همین نیرویه. العقل ما اومده به رحمان وقتی سبب به جنان دیگه، خدا عقل قرار داده که اگر استخدام کند همه اعضا و جوارح و قوارا رو به خدا حرکت میده. اگر نه عقل خودش اسیر شد، امیر نشد، عقل خودش اسیر شهوات شد، اینجا به جهنم کشیده میشه، چون اونجا دیگه عقل امیر نیست، فرمان روا نیست، بلکه خادم شده. پس انسان کافر و انسان مؤمن هر دو دارن اعضا و جوارح و قوا را، ولی قوای او به استخدام هوا در آمده و قوای این به استخدام عقل خدا در آمده، با هم فرق می کنن. به همین کیفیت در دین اسلام هم همین جوره، مرده و زنده دارد. اسلامی که خب این همه اعضا داره، نماز دارد، روزه دارد، حج دارد، عمره دارد، جهاد داره، امر معروف نهی عنی داره دیگه، اما اگر روح ولایت درش نباشه این اسلام مرده است. یعنی اون خاصیتی که باید داشته باشه که هم دنیا را تنظیم کند هم آخرت را آباد کند، این اسلام تا روح ولایت و امامت درش ندنیده باشه مرده است، این اثر خودش نمی بخشه. نماز اون نماز زنده نیست، نماز هست خیلی هم با آب و تاب هم هست، ولی اون نماز زنده نیست. روزه هست، روزه مرده است. حج هست، حج مرده است. جهاد هست، جهاد مرده است. برای اینکه اونی که روح باید درش دمیده بشود و زنده اش کند و او را در اون مسیری که خدا قرار داده به حرکت در آورد نیست، اون فقط روحیست که اون ولایت به امامت اگر درش دمیده شد میشه اسلام زنده و دین زنده. که حالا ما در این جملات بگیم که نصرتی لکم معده حتی یقی الله دینه بکن، یعنی تا شما نباشید دین خدا زنده نمیشود، اون حیات پیدا نمی کنه. ولی ظاهرش همینه دیگه، عرض شد که انسان مرده با انسان زنده ظاهرن همه یه جورن، هر دو یه جورن دیگه. انسان کافر با مؤمن هر دو یه جورن، مؤمن کافر هر دو یه جورن، اما یه چیزی اون انسان زنده دارد که اون مرده ندارد، انسان کافر ندارد با مؤمن دارد دیگه، همینجور. اسلام بدون علی علیه السلام اسلام هست اما مرده است. اعضا و جوارح دارد دیگه، اعضا جواره داره، نماز داره، روزه داره، حج داره، همه اینا رو داره، تلاوت قرآن داره اینا، اما اون روح ندارد، زنده نیست. و نصرتی لکم معده حتی یحیی الله تعالی بکم دینه بکم. برای ما در دعاها و زیارت ها هم داریم که اللهم و احیی به ولی کل قرآن، در اون زیار دعای در غیبت امام زمان که میخوانیم جمله همین اللهم و احیه به ولی کل قرآن، این برموشه قرآن میمیره، قرآن یه مرگی دارد دیگه، اونم داره دیگه، ولی احیا معنی نداشت. قرآن را احیا کن، احیا در مال مرده است، اگر زنده است زنده نمیشه احیا کن، زنده است دیگه، دیگه زنده نمیشه احیا کرد، به قول آقا تحصیل حاصل میشه و این محاله، باید مرده باشد تا زنده بشه دیگه. کان میتم فاحییناه، تا مرده نباشد زنده کردن معنا ندارد. کنتم امواتم فاحیاکم، همیشه احیا دنبال مرده است، تا مرده نباشد احیا معنا ندارد، باید زنده بشود. از این عبارت معلوم میشه که گاهی اسلام میمیرد، گاهی قرآن میمیرد، باید زنده بشه، فقط حیاتش به دست ولی زمان ارواح نافدا هست، او میتواند زنده کند. احیه به ولی گکل قرآن، یعنی قرآن گاهی میمیرد و اون آثار خودش نمیبخشه، قرآن هست ولی آثارش نیست، قرآن هست نور نیست، ذکر نیست، شفا نیست، قرآن خودش میمون بعرفانی، قرآن ذکر سراپا یاد است، هوش است، بیداری شفاست، و رو نظر ملقان ماه و شفا اون بودی. اگه دیدیم قرآن هست، زیاد هم هست، تو همه خانه ها قرآن هست و خوبم میخوانن، خیلی خوب هم با لحن خوبی هم میخوانند و بعضی شنونده هم شعار میدند و الله الله هم میگند و یه چیزی بری قوایی میشوند و این هست، اما زنده نیست. اون حیاتی که باید ببخشد به جامعه ندارد. جامعه قرآن دارد اما حیات قرآنی ندارد. او باید بیاد زنده کنه. اللهم احی به ولیک القرآن، قرآن مرده را به ولی خودت زنده کن. و احی به القلوب المیته، بازم کلمه میت آمده، این دلهای مرده مسلمانها را به وسیله او زنده کن. در هر دو جا احیا آمده، یعنی هم قرآن میمیرد حیات میخواد، هم دلها میمیرند، هم مسلمانها، همه مسلمانن، نمازخوانن، مکه رو هستن، اما دلها مرده است، مرده است، این باید زنده بشود. حیات اینها به دست ولیه. اللهم احی به ولیه کل قرآن و احی به القلوب المیته و اقم به الحدود المعطله، یعنی حدود الهی تعطیل می شود و الاحکام المهمله، احکام الهی رها می شود تا او بیاد همه اینها را احیا کند. و جدد بهی ممتها من دینک، او که آمد اون چه که از دین تو محو شده بوده برمیگرده. اصلح بهی ما بدل من حکمک، حکم الهی که تبدیل شده جا به جا شده، او میاد به جای خودش میگذارد. غیرم این سنتک، سنت تو که تغییر داده شده، او میاد سر را سر جا میگذارد. حتی یعود دین و کمیهی و علا یده غزن جدیدا، تا به دست او دین تو تازه میشود، شاداب میشه، شادابی عربت حیات دیگه. تا زنده نشود حیات شادابی نیست، سرابت نیست، حلاوت نیست، رشد نیست، نمو نیست. حتی یقود دین و کبهی و عرایده غزن جدید و صحیحن لا عوجفیه ولا بدعت معه، او که آمد دین را سالم می کند، از بیماری نجاتش می دهد، بدعتها و آلودگیها را ازش کنار می زند. پس این جمله مربوط به این که حیات دین که میخوانیم، و نصرتی لکم معده حتی یحیی الله دینه بکن، این یک جمله که نشان میدهد حیات اسلام و حیات دین بسته به ولایت و امامت ائمه دین علیهم السلام، کما که قرآن هم که داره الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز که روح ولایت و امامت در پیکر دین دمیده شد، بر زنده شد، کامل شد، به حد تمام رسید، مرضی خدا شد. این یک جمله. جمله بعد داره نگرد دکن فی ایامه، شما را در ایام خودش بر میگرداند. ایام الله، ایام الله روزهای خدا. خب همه روز روز خداست دیگه، نه روزه غیر خدا، نه همه روزها روز خدا، همه جا جای خداست، همه مکان ها مکان مال خداست دیگه. ولی در این حال نه، گاهی زمان هایی داریم که این زمان ها روز خداست، ایام الله است. گاهی مکان هایی داریم مال خداست، مثلا بیت الله که کعبه، اونجا خانه خداست، ولی همه جای زمین ها مال خداست دیگه. این نشان میده اهمیت اونجا را، نشان دادن اهمیت و شرافت به خدا نسبت داده میشه. بله اونجا بیت الله هست، یا بلد الحرام، شهر الله هست، ماه رمضان ماه خداست، ایام الله خلاص داریم. کلمه ایام الله در دو جا قرآن ذکر کرده، یکی در سوره نمل است، یکی هم در سوره ابراهیمه. ولقد ارسلنا موسی و آیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله، موسی را فرستادیم که قوم خودت را از ظلمت ها به نور بیاور و اونها را متوجه به ایام الله کن، بیادشون بیاور که ایام الله در کار است، مراقب باشن خودشان برای ایام الله، برای یوم الله آماده کنن، ذکرهم به ایام الله. خب حالا تفسیر آن زیر ایام الله چه روزهای روزهای خدا، ولی اون روزهایی که قدرت خدا سبت خدا بیشتر بروز می کند ظهور می کند یوم الله حساب می شود. اون روزهای که بلا از جانب خدا نازل می شود جمعی را از بین می برد اون روز خداست، روز قدرت خدا، ظهور قدرت خدا، ظهور نعمت خدا. در مکه مثلا میگیم اونجا شعائر الله، عرفات و منا و مسعام و مطاف، یا شعائر خدا هستن، مشاعر خدا هستن، چون اونها اونجا زیاد نام خدا برده میشه. هر جایی که زیاد دلها به خدا متوجه میشود قهرن تجلی خدا بیشتر اونجا دیگه، بروز و ظهور عظمت خدا بیشتر میشه. ولی هر روزی که عظمت خدا، کبریاء خدا، جلال خدا بیشتر ظهور کرده یا عذاب خدا بیشتر ظهور کرده، اونجا یوم الله هست. بنابراین در تفسیر سه روز را به عنوان یوم الله معرفی کردند: روز قیام حضرت مهدی ارواح نافذه، و روز مرگ و روز قیامه. خب معلومه اون روز مرگ دیگه یوم الله انسان رو دیگه، آدم تا زنده است برای خودش خیلی قدرتی میبینه، مثلا من هستم، حیاتی دارم، کرفری دارم، یاد خدا نیست. افتاد در پنجه مرگ که دیگه دست حرکت نمی کند، پا حرکت نمی کنه، همه هم دیگه دست شستن، اونجا بله روز خدا، قدرت خدا برش بروز میکنه دیگه. خیلی روشن درش میشه که مقهور است در پنجه قدرت خدا. برای انسان در حال مردن اون روز مرگش یوم الله اوست که قدرت خدا برش بروز می کنه. روز قیام حضرت مهدی هم اون کیفیت دیگه، اون روز هم که معلومه تمام عالم زیر سایه توحید است، پرچم توحید در همه جای عالم به اهتزاز در آمده، قدرت قدرت الهی است دیگه، حکومت حکومت عدل الهی است. اون روز هم یوم الله معنی واقعیه، قیامت هم به همین کیفیت دیگه. قیامت یوم لا تملک نفسون لنفسن شیئا، اون روزی که کسی برای کسی نمیتواند کاری انجام بده، ولامر یوم اذن لله، فرمان فرمان خداست، قدرت قدرت خداست، مالک یوم الدین، اون روز مالکیت خدا، ملکیت خدا بروز میکند. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، امروز سلطنت از آن کیست؟ اون روز کی نفس میکشه؟ لا تسمع لهم همسا، کمترین صدا هم از کسی در نمیاد. یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون، همه صف در صف ایستاده ان اهل محشر، ملائکه و انسان ها بود از اول آدم تا روز قیامت همه صف در صف ایستادن، کوچکترین صدایی در نمیان، نفس از کسی شنیده نمیشود، کسی حق تکلم ندارد. یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. امام کاظم علیه السلام و ما هستیم، اون روز به ما قدرت سخن دادن گفتن داده میشود، بقیه همه ساکت و خاموشن، ما اون روز به امر خدا سخنگو هستیم. الا من اذن الله الرحمن. خب این هم ایام الله که به این نمیدن. و بعد هم یردکم فی ایامه و یظهرکم لعدله، شما را ظاهر میسازد، قالب میسازد که عدلش را اقامه کنیم. عدل خدا، این کلمه عدل خدا معلوم میشه که عدل مخصوصیه، ممکنه انسان هم عادل باشن توشان، ولی یه قاضی هم ممکنه عادل باشه و روی موازین ظاهری قضاوت کنه، حکم صادر کنه و این خانه مال کیه، مثلا اون زن مال کیه، اینجوری حکم صادر کنه، ولی اون موازین ظاهری حکم میده، اون که از باطن خبر نداره که. ممکنه روی موازین ظاهری عادلانه هم حکم میکنه ولی در واقع عادلانه نباشه، یعنی در واقع اشتباه شده، این خانه مال اون نبوده بهش داده ان، مثلا ممکن اینجور باشه، این واقعا مدیون نبوده که حکم کردن تو مدیونی، اون روی موازین حکم صادر کرده. البینتو للمدعی ولی یمین الا من انکر، او مدعی بینه آورده، اون هم قسم خورده، روی اینها قاضی حکم کرده، اما واقع نمیبینه که، ممکنه این عادلانه نباشد و ولی ظاهرا عادلانه است، چون روی موازین گفته و در این حال ممکنه خلاف واقع باشه، اما عدل خدا نه، عدل خدا عدل واقعیه. ولی این زمان وقتی ظهور کند او که حکم می کند، قضاوت می کند، مر واقع است، اون چه در واقع هست همان است، اون عدل عدل الهیه، کاملا مطابق با واقعه، هیچ ذی حقی از حق خودش محروم نمی شود، هیچ ناحقی حق دیگر را تصرف نمی کند، اون عدل خداست. یظهرکم به عدل، یه نمونه از قصه عدل خدا، همون قصه ای که معروف هست، یکی از انبیا اولیا بوده، حالا بالاخره یه فرد برجسته الهی بوده، تو بیابان در اسر و سفر رسید به یه چشمه، کنار چشمه آمد آب خورد و بعد دست رو شست و رفت زیر درختی در دامنه کوه استراحت کرد، خوابید و تماشا میکرد منظره دشت و صحرا و اینا. در همین حال دید یه اسواری از دور آمد، کنار چشمه پیاده شد و آب خورد و شستشون داد و سوار شد رفت. یادش رفت یه همیان پولی بود، گذاشت جا، گذاشت رفت، فراموش کرد. اون که رفت یه رهگذری آمد کنار چشمه، اون کیسه پول رو دید و برداشت، اونم رفت. بعد از اون یه پیرمردی آمد کنار چشمه، نشست کنار چشمه برای آب خوردن. در همین حال اون از سوار برگشت که پولش گم شده بود، برگشت که پولش برداره، دید نیست، این پیرمرد اونجاست. گفت پیرمرد پول من کو؟ کیسه پول اینجا مان. گفت من الان رسیدم، چیزی ندیدم. گفت نه دروغ میگی، تو برداشتی. و با هم گلاویز شدند و او جوان بود و زد او رو کشت در همونجا رفت. این مرد خدا از این جریان متحیر ماند. خب خدایا، خب تماش مقدرات تو بوده دیگه، چطور میشه این کیسه رو دیگری برده، این بیگناه کشته شده، این چطور عادلانه میشود؟ باید از این فکران به ذهن ما میاد مثلا دیگه، چطور اون حادثه اونجا واقع شده، این حادثه آمده، چطور شده بیگناهی مثلا بله محکوم به این شده، کیسه رو دیگری برده، این کشته شده. در همون حال وحی شد به ایشون، یا اینکه ارجاع شد به پیغمبر زمان که ازش بگفت، که وحی شد به این کیفیت که نه، هر درسته، عادلانه است. اون اولی که از سوار که آمد کیسه ازش مونده بود، او بدهکار بوده به پدر این مرد که کیسه رو برده، بدهکار بوده به این، ولی این به حق به خودش رسیده، او هم نمیدونست اینکه بدهکار است، به هر حال بدهکار بوده به این، در واقع این به حق به خودش رسیده. و اما اون که پیرمرد کشته شده، چون خودمون پیرمرد پدر او را کشته بوده، ولی قصاص نشده بوده، او هم خبر نداشت که قاتل پدرش اینه، اتفاقا چنین شده، اما در واقع قاتل پدر بوده، او هم که به قصاص رسیده دیگه، پس خلاف عدلی نشده، کیسه را صاحبش برده، این هم به قصاص قهر رسیده، چون قتل نفس کرده بوده. گردون که بد کنی تو مپندار کن بدی، گردون فرو گذارد و دوران رها کند. قرض است کارهای تو در پیش روزگار، در هر کدام روز که باشد ادا کند. پس یظهرکم لعدله، عدل خدا اینه که ما ظاهرش نمی فهمیم، بعد ظاهر می بینیم دیگری گناهی کرده، دیگری حشته شده، ولی در واقع نه، شما نمی دارید. نظام عالم نظام حساب درستی است که او می داند و بس. یظهرکم لعدله، بس این هم یک جمله. جمله دیگرش که و یردکم فی ایامه یظهرکم لعدله و یمکنکم فی ارضه، شما را در زمین فرمان روا و حاکم قرار بدهد. اون وقت جمله ای که اون محتوا اینه که و نصرتی لکم معد، این هر سر اینه که آیا ما در این جمله صادقیم که اینه میگیم؟ یعنی ما میدانیم شما دین را احیا میکنید، شما اید که عدل خدا را در زمین به پا میدارید، ولی من هم خودم را آماده کرده ام که شما را یاری دهم. اون حرف سر اینه که آیا این حرفی که ما میگیم درسته، صادقانه میگیم؟ و نصرتی لکم معد، خودم را آماده کرده ام که در احیاء دین شما را یاری بدهم. خب احیاء دین چطور میشه حالا؟ دین مگر همون عقاید نیست؟ مگر اخلاق نیست؟ مگر اعمال نیست؟ اونها میان همین داره زنده کنن دیگه. اینه که من میگم من آماده ام که در زنده کردن یار شما باشم، این درست میگم یا نه؟ خب خب اگه انسان راست میگه بسیار خوب، از حالا شروع کنه عقایدش را، اخلاقش را، اعمالش را منطبق کند با همون دینی که باید بیان احیا کنن دیگه. آدم خودش نمیراند دین را، به گردن دیگران هم بگذاره، بگه نه من، نه من اماته نکرده ام، دیگران میرانده ام دین را. ولی خب هر کسی در حد خودی ببینه که در اماتگی دین میکوشد، به جای اینکه در احیاء دین بکوشه از اون طرف میکوشه. پس مستطیل لکم معده به این جمله که آدم یک کاری کند که کاذب در نیاید، نگن با آدم تو دروغ میگی، تو که آمدی هر مقابل حرم من و ذریح من ایستادی، امام ابوالحسن رضا علیه السلام دیگه، ما چقدر میریم اونجا میخوانیم همین جملات را، بهترین زیارت همین زیارته، زیارت جامعه بهترین زیارته، برای اینکه هم معارف و عقاید خوب درش گنجانده شده و هم عرض بندگی و عبودیت. در همین جا آدم میترسه که کاذب باشه، که اونجا بگن شما دروغ میگی، این که میگن آماده شده ام که در احیاء دین شما را یاری کنم، کو؟ چرا؟ چرا در اخلاق پس منظم نیستی؟ چرا در اعمال منظم نیستی؟ چرا در کسب و کار منظم نیستی؟ خب همینجا مورد اعتراض نسبت به ماست. و کاذب از آب در می آییم و رسلتی لکم معده مهیا کردیم خودمان را. حالا مگر اینکه باز هم تضرع کنیم، واقعا توسل کنیم در خواهد، مقدار می تواند در همین جملات خودش را تطبیق بدهد که کاذب در نیاید. خیلی با هم حرف بزنیم و خیلی بشنویم و همونجا رد بشویم که خیلی مایعی ندارد و به فایده هم ندارد. پس از خودشان باید بخواهیم واقعا تضرع کنیم در خانهشون. این ایام هم ایام بسیار مبارکیه، ذی‌الحجه ایامی درش هست که بعضی گفتن از ماه رمضان اگر بالاتر نباشه کمتر نیست، یک روز در این ماه هست، یوم القدیر، او دیگه عید بزرگ ماست دیگه. و عرفه گذشت، حالا عرفه از اون روزهایی بود بسیار حساس که دعاها درش مستجاب میشد دیگه. ما نمیدونیم حالا چه مقدار بهره بردیم از عرفه شبش و روزش، ولی به هر حال یک موقعیت حساسی از ما گذشت. اونایی که بودن در عرفات، در منا بیتوته کردن، در مشعر حرام بودن، در مطاف کعبه بودن، در مسعا بودن، خب اونا موفق تر بودند و انشاءالله با اندوخته های معنوی برگردن سالمن و غانمن و ما هم مشمول دعاهاشون باشیم. ولی ما به هر حال از خودمون سراغ نداریم چه مقدار بهره بردیم از عرفه. حالا خود رو آماده کنیم برای روز قدیر که اونجا خدا ما عیدی عنایت کنه دیگه، که ما دوستان امیرالمؤمنینیم و خدا هم خیلی دوست داره امیرالمؤمنین رو دیگه، و لذا حتما به محبین اون نظر لطف و عنایت داره. روز عرفه خدا اول نظر عنایت به زوار امام حسین دارد، بعد به مهمان خودش. این برای میشه خیلی علاقه محبت و اهل بیت عصمت داره، اونم در رأسشان امیر علیه السلام دیگه. اونی رو خودشان از انفاس قدسی مولا المتقین علیه السلام به ما عنایتی بشود که در این جملات ما صادق باشیم، واقعا آمادگی داشته باشیم برای احیاء دین، مثل مردم کوفه نباشیم. مردم کوفه صادق نشدن، اینا مردمی بودن پای منبر مولا المتقین نشسته بودن، عجیب بودن اینها، در رکاب المؤمنین جان دادن، فداکاری ها کردن، شهید ها دادن، در جنگ جمر شهدا دادن، مردم کوفه در جنگ صفین شهدا دادن، در جنگ نهروان دادن دیگه، اینا مردم شهید داده ای بودن، مردم محبی بودن، در زیر پای منبر مولا المتقین نشسته بودن، جمال او را دیده بودن، سخنان او را شنیده بودن. ولی یاد الاسف چطور شد که اینها بیچاره شدن، از دست دادن سرمایه را. و لذا دختر بزرگوار امیر علیه السلام روز 12 محرم سرکوب به اونها میداد، یا اهل القدر، ای شما ای که مکاری، شما که هیلگری، مثل شما مثل همون زنی است که رشته را پنبه می کند، یک روز تا غروب می نشیند و می ریسد و بعد هم موقع غروب دو پنبه می کند. شما این همه زحمت کشیدید، رنج بردید، خونها دادید، چطور همه را از بین بردید، حالا آمدید گرگه می کنید برای ما. فبکو اجل والله فبکو،
انتم الاحریاء بالبکا، شما باید به بدبختیتون گریه کنید نه به ما گریه کنید، به بدبخت خودتون گریه کنید. هیچ میدانید شما چه جنایتی مرتکب شدید، چه سرها را از بدنها جدا کردید، چه اسادی را روی خاکهای گرم کربلا افکندید و چه پردهیانی را از حرم بیرون کشیدید.